بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع هدف چیست، مهمتر از چه باید کرد. تهران، مسجد امام علی علیه السلام، پونک.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سؤال چه باید کرد گاهی از اوقات اینجوری مستاقی و موردی میشه. من نمیتونم برای نماز شب بلند شم، چیکار کنم؟ من نمیتونم خوب در خانه خدا تضرع کنم، چیکار کنم؟ ببینید چه باید کرد سؤال بی انتهایی است، حد و مرز نداره. و معمولا هم آدم دنبال جوابی میگرده که این جواب گره گشایی داشته باشه، به صورت فوق العاده‌ای بتونه انسان رو نجات بده. بنده میخوام شما رو در این جلسه به اندازه بضاعت اندک خودم و وقت مختصری که داریم نسبت به پاسخ یافتن برای همه این سوال‌ها که پرسیده شد ناامید کنم. چرا؟ چون اصلا اصلی ترین سوال این نیست. سوال اصلی که ما بهش محتاجیم یه سوال دیگری است، پاسخش هم یه پاسخ دیگه است. اون سوال رو باید بپرسیم. حالا هنوز من اون سوال اصلی رو معرفی نکردم خدمت شما، منتها شما همینجا این استدلال بنده رو بشنوید ببینید به درد میخوره. چرا باید این همه دامنه سوال چه باید کرد گسترده بشه، این همه کش پیدا بکنه این پرسش و به این سادگی ما پاسخ این سوال رو در نیابیم؟ شاید سوال غلطه و واقعا هم اینطور هست. مگه میشه سوالی اینقدر ضروری، شفاف و مهم باشه و کلیدی، بعد اینقدر هم جوابش سخت گیر بیاد؟ پس علما چه میکنن؟ متون دینی ما که برای ما مطالبی رو به همراه میارن، متون دینی ما که پاسخهای زیادی برای این سوال به ما میدن، چیکار میکنن؟ الان ما باید همه از بر باشیم پاسخ چه باید کرد رو و یا از کجا باید آغاز کرد و یا برای این مشکل یا اون مشکل چه باید بکنیم رو. من نمیگم پاسخ برای این سوال ها وجود نداره، کم و بیش پاسخ وجود داره، اما میبینید ما اون پاسخ ها رو هم میدونیم اما تشنگیمون از سوال برطرف نمیشه. انگار انتظاری از پاسخ‌ها داریم که این انتظار برآورده نمیشه. واقعش این است که سوال مهمتری وجود داره، اون سوال رو باید بپرسیم. بعد اون سوال رو که جوابش رو شنیدیم، شنیدن 1% ماجراست. باید چیکار کنیم اون سوال رو؟ پاسخش رو متفکرانه باهاش برخورد کنیم و پاسخش رو متذکرانه تکرار بکنیم در وجود خودمون و پاسخش رو متضرعانه تمنا بکنیم، نه اینکه بشنویم و بدانیم و بس. هر جا هر گرفتاری دوستان من پیدا کردیم، یادتون باشه قرار ما روز قیامت چرا روز قیامت همین الان توضیح بده وقت نیست، یه جلسه بیشتر از یه گفتگوی چی که نمیشه. سوال اصلی یه چیز دیگه است. هر جا کم گذاشتیم بدونید به سوال اصلی نپرداختیم، یا به جواب سوال اصلی نپرداختیم، ازش کم گذاشتیم. سوال اصلی چه باید کرد نیست. حتی در موارد جزئی، آقا من چشمم آلوده است چه کنم، سوالت این نیست الان. سوال اصلیت رو گم کردی، یا اگه گم نکردی جوابش رو بهش نمیپردازی، فکر کردی همون دونستن کافیه، همینجوری هی سوال چه باید کرد تولید میکنی. سوال اصلی اینه، هدف کجاست؟ ما به کجا میخواییم برسیم؟ این همه دستورات برای چی هستن؟ نقطه مطلوبی که من باید بهش برسم چیه؟ هر چی پرسش رو از هدف بیشتر کنیم پاسخ دقیق تری میابیم. پاسخهای مبهم، اجمالی، فرعی به جای اصلی زیاد دادن به ما. البته پاسخ اصلی رو هم به ما معمولا میدن. ما ها اصلا نسبت به این سوال کم اعتناییم. اصلی ترین پاسخ رو بگیریم، بعد به قول فیلم بردارها روش زوم کنیم، نمیدونم به هر تعبیری شما میگید، تأمل کنیم، پاسخ رو عمیقاً تفکر کنیم. هدف چیه؟ دوستان من مستحضر هستن، هدف آدم خوبی شدن نیست، فرشته ها خوب بودن. هدف پاداش گرفتن در بهشت در اثر خوب بودن نیست. ما در بهشت بودیم اصلا از اول. هدف جهنم نرفتن نیست. یک وضعیت سلبی هدف حیات انسان نمیشه. هدف چیه؟ هدف این که ما بتونیم آدمای خوبی باشیم که به هم ظلم نکنیم، دنیامونو راحت تر بگذرونیم نیست. این خیلی بره وارندیشیدنه. بره ها هم اینطور هستن، به هم ظلم نمی کنن. هدف بسیاری از کلماتی که به ما میگن و ما ممکنه عمق معنایی این کلمات رو یا مصداق حقیقی اونا رو نفهمیم نیست. مثل کمال، میخوایم به کمال برسیم. کمال برسیم که چی؟ کمال چی است؟ هدف رو خیلی دقیق باید نگاه کرد. ما مشکلمون هدفه. هدف رو دقیق ببینیم اندیشمون باز میشه، بعد کلی برنامه است که حالا من به شما یه برنامه‌ش رو عرض میکنم، برنامه تقویت توجه به هدف. وقت اون برنامه شما بشنوید اون برنامه چیه، اگر اون برنامه رو بپذیرید که برای تقویت توجه به هدفه، اون برنامه رو براتون آشناست، وقت از اونجا آدم متوجه میشه که اوه چقدر این هدف مهمه که چنین برنامه عظیمی براش گذاشتن، چقدر توجه به هدف مهمه. هدف چیه؟ هدف ملاقات پروردگار عالم است. ما بناست در این دنیا با تکلیف و تقدیر به زحمت بیفتیم برای لقاء الله، ظرفیت پیدا کنیم، سعه وجودی پیدا کنیم برای ملاقات خودش. همه خدا رو ملاقات میکنن غیر از اون کسانی که بالاترین مجازات رو دارن روز قیامت، که اون این است که خدا با اونها تکلم نمیکنه، خدا با اونها حرف هم نمیزنه، نگاهشون هم نمیکنه. غیر از اونها همه ملاقات میکنن پروردگار رو، منتها هر کسی یه درصدی، چون یه ظرفیتی داره. بعد شما آزادی این دنیا برای خودت ظرفیت درست کنی. نعمت بهت داده میشه یا نقمت، بلا یا رخا، هر امتحانی ازت گرفته میشه برای این ظرفیت یافتنه تا اون ملاقات رو تو بهتر بتونی درک کنی. اشتیاق به هدف اگر پیدا کردی یعنی در راهی. هر دستورالعملی رو اجرا کنی اشتیاق به هدف پیدا نکردی، نه تنها در راه نیستی، بلکه دور از شأن شما خودتون رو مسخره کردید. چقدر کلمه درشتی گفتم، چون دوستان بدونن بنده خواستم فقط ناقل یک موضوع مهم باشم، روایتش رو براتون بخونم. یه وقت تصور نفرمایید که بنده از تشخیص خودم یه دفعه عرض کردم که مثلا این کار رو، این وضعیت رو با این کلمات بنوازیم. نخیر، مال بنده نیست. امام رضا علیه السلام میفرمان من ذکر الله ولم یشتق الی لقائه لقد استهزأ بنفسه. کسی به ذکر خدا بپردازد مشتاق ملاقات خدا نشود، خودش را مسخره کرده است. فکر نکنه تو راه، و راه اونه که تو رو به هدف نزدیک کنه. آقا راه چیه؟ اگر الان شما میتونستید آقای بهجت رو رضوان الله تعالی علیه گیر بیارید، ایشون برای اینکه راه چیه به شما جواب نمیدادن. من همونایی که میدونی دیگه، من خودم یه بار ازشون سوال کردم با یه لبخندی برگشتن فرمودن همونایی که میدونیم. انتظارشو داشتم اینجوری بگن، میدونستم دعوشون اینه. بعد توضیحاتی دادن مثل این جمله، فرمودن میدونیم دیگه. چی رو نمیدونیم؟ همه رو میدونیم. نمیدونیم؟ گفتم چرا؟ و چرا میگی چه باید کرد؟ ول نمیکنه این سوال. چه باید کرد؟ زمین و زمان به تو میگوین چه باید کرد، مقدرات تو به تو میگوین چه باید کرد، الهامات غیبی که به قلب تو وارد میشن به تو میگن چی کار باید کرد، هر چیزی که تصادفاً میشنوی به تو میگن چه باید کرد. ما حکم نداریم، هر چی کم داشته باشی بهت میرسه. هی میگه چه باید کرد، ول نمیکنه سوال. کجا میخوای بری؟ کششی، جذبه ای از اون هدف تو رو گرفتار نکرده. اگر آبی رو شما بالای کوهی رها کنی، این میگه من میخوام برم دریا، این آب از شما نمیپرسه راه کجاست، میگه من راه رو پیدا میکنم، تو من رها کن. خودش شیارا رو پیدا میکنه میره، راهش همونیه که خودش پیدا میکنه، میخواد به دریا ملحق بشه. یا هوا وقتی گرم میشه راهش رو میگیره میره بالا، یه روزنه تو سقف بگذار تمام هوا میاد، هوای گرم میاد اونجا میره بیرون. کی به این یاد داده؟ چقدر غریزی بلده؟ ببین این هوای گرم میگم خواهم بالا، راهشو پیدا میکنه. تو هر جا روزنه براش بگذاری رد شده، معطل نمیکنه. دوستان من، هدف رو باید پیدا کرد. حالا دو جور حرکت داریم. یه جور حرکت داریم که دیدی یه گلوله منفجر میشه از درون، چون یک فشاری میاره اینو متلاشی میکنه، پرت میکنه تیکه رو به این طرف اون طرف. این اون انرژی پر جذبش از درونه، درسته؟ یه حرکت اینجوری داریم با سرعت، یه حرکت هم اینجوری داریم که خورشید یه جاذبه‌ای داره که هر چیزی رو نزدیکیش رها بکنن با سرعت بیشتر از اون انفجاری که برای اون گلوله بود که حرکت میکرد، تیکه‌هاش حرکت میکنن همه چی و میرن بهش ملحق میشن. از جنس دومه ها این حرکت، یه جاذبه ای تو رو بکشه ببره. ما یا به هدف نگاه نکردیم، یا در مورد هدف تأمل نکردیم، یا به هدف جذب نشدیم. برنامه ای که برای تقویت توجه به هدف چیه؟ نماز. نماز پس برای چیه؟ چه هدف دیگه ای داره نماز؟ نماز که این مسجد برای اجرای اون عبادت اجرا شده و شما الان دارید معتکف در این خانه نماز میشید، برای تقویت اون هدفه. هر کی از اعتکاف رفت بیرون باید خودشو به مرگ نزدیکتر ببینه، قیافشو ببینن رنگ پریده، مردنی، رفته هستن. این بیماری که سرطان خون داره بهش گفتن یه ماه دیگه بیشتر زنده نیستی، اونجوری شده، من رفتم اصلا دیگه نیستم اینجا. من هستم؟ من نیستم. تشییع جنازه رو راستی چی کار میکنی؟ این عکسم رو بزنی. آقا انشالله 100 سال زنده باشی، یقین به هم بدی انشالله 100 سال زنده باشی، مثل اونی که یه ماه زنده است دیگه زندگی خواهم کرد. دیگه حالا من یه شب زنده است رو نمیگم که دیگه مبالغه گویی نکرده باشیم دیگه. آدم یه دفعه گفتن راه 100 سال رو یه شب طی میکنه، نه اینقدر. چرا؟ چون هدف وقتی مهم شد دیگه زمان رسیدن بهش مهم نیست. تو رفتی. چی بود سوال میکردی که آقا من چشمم رو چی کار کنم؟ امیر المومنین فرمان قز ابصارهم ذکر المرجع، قز ابصارهم ذکر المرجع، اون نقطه‌ای که میخواد برگرده، اون نقطه چشمشو بسته دیگه، چشم بهرام نمیدونه. این گیرش اونجاست که اینجا زبونش سالمه، گوشش سالمه، چشمش سالمه. آقا من چی کار کنم؟ ای به تو قبل از این که بگی عزیزم، ذکر المرجع. میدونی کجا میخوای بری؟ اگه جهنم رو بخوای، ببین جهنم نرفتن رو بخوای هدف بندگی خودت قرار بدی، روزی 600 بار میپرسی چه باید کرد. و حضرت امام به ما تیکه انداختن در اون سخنرانیشون، فرمودن اگه جهنم نبود 2 رکعت نماز نمیخوندیم. یعنی هیچ کدوم از باهان نمازو بر اساس هدفی که داره نمیخونیم، از ترس جهنم نمیخونیم نماز. لذا نماز اون نمازی نیست که میری پیش آقای قاضی، آقای بهجت میفرمودن که ایشون میفرمودن هر کی با نماز به جایی نرسید آب دهن به صورت من پرتاب بکنه. نماز اون اونجوری نیست، برنامه است دیگه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نمازتو درست کن. میگه آخه نمازم رو چیشو درست کنم؟ نمازت رو هدفشو درست کن. خود نماز هدفش چیه؟ وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، رو کردم به روی خدا، لحظه ملاقات رو یادت بیار، تمرین اون لحظه است. الله اکبر. همش بازیه، بقیه همش بازیه، حاشیه است. تمام خوبی های دنیا، تمام بدی ها، بهشت و جهنم، همه حاشیه. راحت ول کن. ببین من چقدر خلاصت کردم، پراکنده نشی تو هزار حرف، متمرکز بشی روی موضوع. خدای اون لحظه ای که من تو رو میبینم، تویی که من اصلا برای تو ساخته شدم، تویی که لذت بخش تر از همه لذایز عالمی، اون لحظه ای که تو رو میبینم، تویی که اگر من میرم حرم ابا عبدالله الحسین هلاک میشم و متحول میشم و در وجودم شعله ها ناشناخته سر میکشن، حسین جلوه ای از جلوات تو است، این چنین مرا میکشد، لحظه دیدار تو با من چه خواهد کرد؟ تویی که وقتی حرم امام رضا میرم دیگه دلم نمیخواد در بیام بیرون، امام رضایی که جلوه ای از جلوات توست، تو رو ببینم چه خواهد شد؟ هر بار سر نماز رفتی بگو خدایا تا که من هیچی از تو نفهمم، سبحان ربی الاعلا و به حمده، ولی من نمیفهمم، من تو رو نمیشناسم، من هنوز تو رو ندیدم. گفتن سر نماز میچشانی مزه ملاقات را تا انسان مشتاق ملاقات بشود. من سر نماز هیچ چیزی از تو نمیفهمم، تا که انقدر نماز بخون و در هر سجده بگو هنوز هیچ چیز نفهمیدم. ملاقات خدا هدفه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. تو زجر میکشین، چه زجری در حرکتت به سوی خدا، آنگاه خدا را ملاقات میکنی. به این ملاقات بیندیشید. خب آقا بیشتر توضیح بده. توضیح نداره، جای دیگه هم نیست توضیحش. نرو نگرد، بگرد. حالا گشتن که ایراد نده، خود این هم قشنگ آدم بگرد پیدا نکن. کتاب لقاء الله رو برو مطالعه کن، از اون عارف بزرگوار از اول تا آخر این چیزی گیرت میاد. ملاقات خدا یک لحظه است که طول مدتش به اندازه جاودانگیه، یک لحظه جاودانه. خب آقا بگو همیشه. نه بگم همیشه، تو انسانی، به یه انسانی یه چیزی رو بگن همیشه بلا فاصله بعدش سوال میکنه که حوصله‌ام سر میره، بعد خسته شدم چی؟ اون از جنس یه لحظه است، اونتا این لحظهش تا ابد طول میکشه. هر بار که میبینی انگار تا حالا ندیدی. حورالعین به چشم دیگه نمیاد. بهشت هتل اون دیداره، هتل اون زیارته. مثل اینکه بری مشهد، بری هتل، نمیگی تموم شد، میگی خب دیگه آماده بشیم بریم حرم. بهشت هتله. آدمای معنوی و حسابی نمیرن مشهد به خاطر هتل، میرن مشهد به خاطر زیارت، هتل هم هست. آدمای خیلی حسابی خب میگن که ما مواظب باشیم رفتیم حرم، آخه اون عالم بزرگوار رفته بودن حرم، رفته بودن مشهد مقدس، علمای دیگه اومدن پیک فرستادن برنامه بریزن برای دیدار، ایشون گفته بودن که آخه من یه ماه بیشتر مشهد نیستم، یه فرصت کمیه دیگه، غیر از امام رضا نمیشه جای دیگه رفت، انشالله یه وقتی بیشتر بودم وقت پیدا کردم. حالا طرف سه روز میره مشهد، یه سر پارکم میره، استخرم میره. چرا؟ مزه لقاء الله رو نچشیده دیگه. اگه مزه لقاء الله رو چشیده بود، براش مهم بود، میگفت اینجا زیارت وجه الله دیگه، مزه حرم هم میچشید. اللهم عرفنی نفسك فإنك إن لم تعرفنی نفسك لم أعرف رسولك لم أعرف حجتك. من نشناسمت امام رضا رو نمیشناسم. متقابله، از اون طرفم ما به واسطه اهل بیت به موالاتكم علمنا الله معالم ديننا، خدا رو میشناسیم و راهمون رو تشخیص میدیم. لقاء الله، فقط یادتون باشه، نمیدونم چه دیداری در دنیا مست کننده است، سرشار و لبریز کننده است. شما زندگی های حقیر ندارید الحمدلله، مثال های حقیر براتون بزنم، اما خدا همه اینا رو آفریده. چه دیداری براتون التهاب ایجاد میکنه؟ یادم میاد یه زمانی لبنان بودیم، سال 61، این جوانهای هسته اول تشکیل حزب الله لبنان بود، عامل مشوقی که برای اینا گذاشته بودن دوره سخت تمرین نظامی رو پشت سر بگذارن اون گروه اولیا این بود که اگه این دوره رو خوب پشت سر بگذارید خب میریم دیدار امام. تموم شد، دیدار امام هسته حزب الله لبنان رو شکل داد. آقا خب بالاخره مبارزه با اسرائیل، ببین من دارم عرض میکنم دیگه، خبر دارم میدم دیگه، تحلیل میکنی تو؟ چرا من دارم خبر میدم، شما تحلیل میکنی خبر رو؟ یعنی تحلیل میشه جای خبر؟ اون زمان فرهنگی به نام حزب الله و اینا نبود، متوجه چی میگم؟ فرهنگی به نام جهاد اصلا نبود اونجا. بعد این فرهنگ اول شکل میگرفت، انگیزه پیدا میشد، طرف میرفت یه ماه زندگیشو میذاشت، خودشو در معرض خطر قرار میداد. انگیزه دیدار امام بود. بنده خودم با اینکه قبلا مشرف شدم خدمت امام، ولی تازه اونجا دوباره این حس درم شدید شد به واسطه این دیداری که با اون بچه‌ها داشتم. بچه‌ها که یعنی کم سن و سالترینشون تازه هم سن و سال ما بودن، ما خودمون بچه‌تر از اونا بودیم، ولی خب آدم حالا فاصله میگرفت انگار قدر میدونست یا چی، نمیدونم. بعد این موجب شده بود خوابهای ما تغییر پیدا کنه. با یاد تو میخوابم، در خواب تو را بینم، از خواب چو برخیزم اول تو به یاد آیی. امام عامل خواب و بیداری ما شده بود و عشق میورزیدیم به این که یه شبی بخوابیم که امامو خواب ببینیم. فرمود امام زمانتون میبینی، برو اون عالم ربانی رو ببین که تغذیه کنه وجود تو رو از نیاز به لقاء الله، از نیاز به دیدن وجه الله. این وجه الله الذی الیه توجه الاولیا، اون وجه خدا کجاست که وقتی اولیا میخوان خدا رو ببینن هنوز لقاء الله محقق نشده، میان اون وجه رو میبینن. و چقدر خوشبختن کسانی که فهمیدن دیدن وجه همین آقای سید علی رهبر عزیزمون بارقه ای از وجه الله هست. بعضی باور نمی کنن. نه باور دیگه سخته. ابو لهب هم اینطور بود. ابو لهب تبت یدا ابی لهب مثلا میگفت همیشون پیغمبر شده، همیشون این که بعد از خود ماست پیغمبر شد الان با خود حرف میزن. نه بچه خوبی که هست حرفی نیست، اما خوب پیغمبر شده چیه؟ همیشون ابو لهب هم این مشکلی داشت. باور سخت دیگه، کیلویی که نمیفروشن باور رو. باور یه ذره بخوای درجه ایمان تو ببری بالا باید خودتو هلاک کنی. آخرش هم ابوذر نتونست به سطح ایمان سلمان برسه. مگه همین سادگیه؟ بکش خودتو میاد جا تکون میخوری. باور بالاخره دیگه باور، دیگه باور یعنی ایمان. ایمان بله چیز دیگه است. ما توصیه نمی کنیم کسی ایمان بیاره، ما میگیم که خوش به حال اونایی که ایمان آوردن. نگاه چون ایمان ما باید مبتنی بر عقلانیت باشه و البته صفای باطن، بی خیال صفای باطن ما که نمیتونیم از صفای باطن حرف بزنیم، میتونیم از عقلانیتمون بخشش صحبت کنیم. امام زمان علیه السلام فرمود که ما مراقب احوال شما هستیم، معقولش اینه. امام زمان علیه السلام ربانا له الفدا نگران احوال ما باشه، 24 ساعته بیش از همه آحاد امت اسلامی در جهان به ایشون نگاه کنه، مراقب ایشون باشه. کسی که بیش از همه در پرتو نگاه مهربان و محافظانه بقیت الله الاعظم است چه خواهد شد؟ میفهمی؟ وقت بعضی ها خیلی راحت، آقا ما انتقاد داریم، از رذالت خود حکایت میکنیم، اندیشه خودتو باید صرف درک او بکنی، او دیگه دست خودش نیست. آقای بهاءالدینی میفرماد من رفتم پیش امام، گفتم امام میدونید چه خطراتی در راه انقلاب هست؟ خب آقای بهاءالدینی چشمشون باز بود، امام به ایشون فرموده بودن که آقای بهاءالدینی کار دست من نیست. آقای بهاءالدینی میفرماد من از اون لحظه خیالم از انقلاب راحت شد. در اولین دیدار با مقام معظم رهبری، آقا تو حیات همون محلی که الان هستن که بعدها حسینیه ساخته شد داشتن صحبت میکردن، با دلی پر از اندوه در چهرهشون کاملا پیدا بود. فرمودن امام همیشه به ما میگفت دست خدا پشت سر انقلابه و کارها رو پیش میبره. بعد فرمودن اگر امام نیست دست خدا همراه ما هست. یه دفعی مردم ناله زدن، ناله‌ای بود دست خدا بر سر ماست، خامنه‌ای رهبر ماست، قلونه. تصمیم بگیرید در راه امام زمان، در راه ولایت فقیه بمیرید، کم بذارید کسی روز قیامت کمکتون نمی کنه. اون گناه های شخصی هم که بخشیده میشه. ظلم به ولی الله بخشیده نمیشه، تو همین دنیا مجازات میشه. چجوری مجازات میشی؟ انتخابات در پیشه دیگه، یه دفعه میبینی رأی دادی به یه آدم ناتو، بعد روز قیامت خدا بفهمد چرا مایه خوشحالی دشمنان ما شده. حالا تو هی بشین خودتو بکش، بزن خاک سر از خود، بریز بگو من که نمیدونستم یه آدم فلان فلان شده در میاد. چرا نمیدونستی بابا؟ به خدا کسی بهم نگفته بود این مملکت اینقدر نجیبه، آبرو خیلی نانجیبا رو نمیبره، ما چیکار کنیم؟ خدا اون وقت اونجا یوم تبل السرائر باطن تو میاره رو، میگه گیرت اینجاها بود که نفهمیدی. همه بحث لقاء الله. ما الان در مورد چی صحبت میکنیم؟ 15 خرداد یا 14 خرداد؟ نه، در مورد لقاء الله صحبت میکنیم. ما فقط داریم در مورد لقاء الله صحبت میکنیم. هدف رو ندیدی، هدف رو ببینی، خود ره بگویدت که چون باید رفت. چه باید کرد اونقدر اهمیت نداره که کجا می رویم. یه جوونی از حضرت امام پرسید امام پشت این عکس خودت یه نصیحت بنویس برای دنیا آخرت من بس باشه. امام نوشتن انا لله و انا الیه راجعون، ما مال خودشیم و به سمت خودشم برمیگردیم. هدف خودشه. خود امام اینجوری بود، مثلا وجودش سرشار از توجه به لقاء الله بود. چجوری امام میتونست این همه مردم براش بمیرن اعتنا نکنه، ذره ای دل نده، دلش تکون نخوره؟ لقاء الله این بلا رو سر آدم میاره. اینجوری میشه آدم لقاء الله اون کارو میکنه. چجور امام میتونست این همه قدرتمند باشه؟ دیروز مقام معظم رهبری یه کلمه ای فرمودن، حالا من نقل مضمون میکنم، از اون حرفای عرشی بود. باید یه تابلوی درست بکنن مثلا طول و عرضش اندازه کل خیابون ولی عصر تهران باشه، بعد یه طرفشو مجلسی ها ببینن، یه طرفشو دولتی ها ببینن و مسئولین و آدم ها، فرق نمی کنه همه. فرمودن کسی که عزت نفس در باطن روحش نداشته باشه ظاهر عزت نفس رو هم نمیتونه رعایت بکنه. عزت نفس یه امر باطنیه. بعضی از این سیاسیون که عزت نفس، عزت ملت ما رو نمیتونن رعایت کنن، خوب نمایندگی کنن برای عزت ما، اینا باطنشون خبری نیست. وقت باطن این همون حرف آقا بود، حالا عبارتشو خودشو بشنوید، نور داره حتما. بعد عزت چجوری پدید میاد؟ تو بفهمی برای خود خدایی قیمتی میشی دیگه، خودتو ارزون نمیفروشی. اصلا کی طرف من هست؟ کی هست؟ آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. سگ کی هست؟ بلشون کن. و بعضی ها یه عمری با امام بودن هنوز دارن میگن آمریکا قدرته، باید با قدرت ها کنار اومد. دیگه چی باید کرد؟ دیگه میری تو زندگیشون میبینی زنزلیلن. بنده خدا خودشو تو خونه نتونسته جمع بکنه، خب معلومه دیگه. حالا زن ذلیل بودن، مرد ذلیل بودن هم صحیح نیست. من به شما بگم بعضی از مردان انقدر خانمشون رو تحقیر میکنن، اونم بده. خوبه آقا، زن تواضع باید داشته باشه به مرد، ولی نباید تحقیر بشه. بعضی ها پدر مادر ذلیلن، پدر مادر انقدر بچه رو تحقیر میکنن، بچه عقده ای بار میاد. بچه باید به پدر مادر تواضع داشته باشه، ولی تحقیر بده. زن ذلیلی رو هم ما به این میگیم که زنایی که شوهرشون رو تحقیر میکنن. اینا ازشون چیزی در نمیاد، چیزی هم ازشون در بیاد مثلا آسیب دارن. بحث رو به حاشیه نبریم. میخواستم 10 دقیقه پیش عرض خودم رو تمام بکنم. با امیرالمومنین چی کار کنیم؟ میلاد امیرالمومنین، مولا الموحدین. آقا دیگه تو خانه کعبه به دنیا اومده، پس ارتباط حضرت با لقاء الله چیه؟ حدسشو بزن. ما بناس رو به کعبه نماز بخونیم تا لقاء الله رو مزه کنیم. اونی که تو خانه کعبه به دنیا اومده، یکی رو دیدم خیلی حسینی بود، گفت من روز عاشورا به دنیا اومدم. گفتم ای اینه که خودتو میقم میکشی برای امام حسین؟ گفت اصلا دست خودم نیست. حالا امیرالمومنین که تو خانه کعبه به دنیا اومده، می نشست پا می شد عشق می ریخت برای ملاقات خدا، وقت باید فاطمه جلوی چشمش پرواز کنه بره او بمانه. خدا چی کار می کنی با علی؟ خدا عاشق منه، من می کشمش. در مسلخ عشق جز نکورا نکشم. به خودش میپیچید در عشق به لقاء الله. و اون مردم نادان احمق بدبخت میومدن میگفتن یا علی از مرگ ترسیدی که عقب نشینی کردی مقابل فشار یارانت؟ آقا چی جواب بده؟ میفرمود والله به خدا قسم علاقه من به مرگ و لقاء الله بیشتر از علاقه کودکی به سینه مادر خودشه. چی دارید میگی؟ من اصلا به عشق مرگ شماها رو دارم تحمل میکنم. هی به من وعده داده شده که یه روزی علی تو ما رو ملاقات خواهی کرد، من اصلا به اون عشق صبر میکنم. چی دارید میگی؟ خب ما روزه دیگه نمیخوریم دیگه، چون روزه عیده. راستی رابطه علی ابن ابی طالب علیه السلام با لقاء الله رو که ما نمیتونیم ازش حرف بزنیم، بیاد از یه چیز دیگه حرف بزنیم. رابطه لقاء الله ما با علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین ما چیه؟ بگید آقا ما یه هدفی داریم به نام لقاء الله. امیرالمومنین در این میانه نقشش کجاست؟ یه امامی هم داریم به نام امیرالمومنین، همه وجود ما و همه عالم فدای او باشه. بگو فرمود و من یموت یرانی، تا از دنیا میری قبل از خدا خودم ملاقات میکنی. میخواد علی علاقه تو رو به مرگ و ملاقات خدا زیاد کنه. میگه من هستم، بیا نترس. بعد جای دیگه میفرماد و من احبنی وجدنی عند مماته حیث یحب، هر کسی منو دوست داشته باشه منو میبینه هنگام مرگ هر جوری که دوست داره. دوست داری من چجوری بیام سراغت؟ وجدنی عند مماته حیث یحب. گفتن امام رضا فلانی داشت میمرد، هی گفت یا علی مالک علی، یا علی مالک علی، یا علی، با ترس و اضطراب. حضرت فرمود مگه نشنیدین؟ هر کی از دنیا میره علی ابن ابی طالب رو میبینه، گفت ها این همون گفت یا علی منظور امیرالمومنین بود، بچه‌ها اینقدر مضطرب بود. گفت آخه علی ابن ابی طالب داشت با غضب بهش نگاه میکرد، آدم منحرفی شد، داشت از وحشت میگفت علی با من چیکار داری، علی با من چیکار داری، علی با من چیکار داری. انشالله هنگام مرگ علی به ما لبخند بزنه، لبخند بزنه، تو مزه لقاء الله رو بچشیم، میگیم علی تو که وجه الله الاعظم، میگیم این چنینی ملاقات خدا، خدا چگونه است، آمادت میکنه برای ملاقات خدا. اگر یه کسی بهت گفتش که آقا شما شیعیان هم چه حرفایی میزنید در مورد علی ابن ابی طالب، بگو ما شیعیان که چه عرض بکنم، در کنار خانه کعبه امیرالمومنین کشیده ای زد به گوش یک جوانی چون معصیت کرده بود. جوان آمد پیش خلیفه دوم از دست علی ابن ابی طالب شکایت کرد. خلیفه دوم علی ابن ابی طالب رو صدا زد، گفت آقا چرا این جوان رو زدی؟ شاکی شده، چی بهش بگم؟ آقا فرمود چنین معصیتی کرد، چنان کشیده خورد که دیگه کنار خانه کعبه گناه نکنه. خلیفه دوم برگشت به اون جوان گفت عین الله تو رو دیده، ید الله تو رو زده، دنیا و آخرت خلاصی نداری، برو. این ما نیستیم که علی رو وجه الله میدونیم و ید الله میدونیم، فقط اونا هم میدونستیم. اگر اونها علی رو ید الله میدونن، پس چرا دستاش رو بستن؟ چون میدونستن علی آقاست، جایی که بنا نباشه دست به شمشیر نبره، حتی میشه دستش رو بست. در خیبر رو از جا کنده، اینا جرأت میکردن برن در خونش آتیش بزنن، چه خبره؟ کشته علی. یه مسئله خیلی طبیعی فاطمه فدای علی بشه، نه یک بار، دو بار، یک بار بین در و دیوار، یک بار در کوچه، یک بار در مسجد، همه جا فدای علی بود، برای علی بود، پروانه علی بود، چون فاطمه است، چون عظمت داره درک میکنه علی ابن ابی طالب. آخرش هم قربت علی رو نتونست تحمل بکنه که رفت. ذکر علی ین عباده. عبادت چیه؟ آدم رو به لقاء الله مشتاق بکنه. ذکر علی ین عباده، ذکر علی ابن ابی طالب عبادت، یعنی ذکر علی انسان رو مشتاق رو لقاء الله میکنه. ما علی داریم اونور، چرا اینور وایستیم؟ خدا به حق امیرالمؤمنین عبادات ما رو سرمایه ای برای اشتیاق به لقاء خودت قرار بده. در فرج آقامون تعجیل بفرما، دست مجروح رهبر عزیز انقلاب منرچ سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلوات خدمت.
www.bayanmanavi.ir